و دوستی به شماره اسمشون نوشتن مهران سرمیلی یا سرمیلی راننده کامیون حاضرن.
خدا خداوند تبارک و تعالی در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم تمام وقت هست که برای امرار معاش و به دست آوردن رزق و روزی تلاش و کوشش داشته باشیم که میفرماید لیس انسان الا ما سعا، نیست برای انسان به همه اندازه که سعی تلاش. یا شاعر هم میگوید که همت بلند دار که مردان بزرگ با همت بلند به جایی رسیدن. الگالا در دنیای خاکی که ما داریم زندگی میکنیم برای امرار معاش و برای به دست آوردن رزق روزی همینجا بشینیم دعا کنیم خوب نیست، باید تلاش کوشش داشته باشیم تا خدا روزی ما رو تعیین کنه. باشه، خدا نگهدار، موفق باشیم.
حمید خان عسکری گرجی از بهشهر هم همراه ما هستند. خانم سالاری از شهر ری، خیلی متشکرم. آقای جاسم خان از آبادان هم خیلی ممنونم، متشکرم. عرض بکنم که یه دوستی به شماره 938-29-29 گفتند چقدر خوب است رؤیای تلاش براید، اینجا دستهایم خالی است، قافیه را قله ساختم برایت، مگر نمیدانی ماندگاری فتح توست که در قلبم هر روز طی میکنم.
تلاش باید امرار ما از صدرست باید باشه دیگه، اگر آدم تلاش نکنه زندگیش نمیگذره، خرج هست، همه چیز هست، باید یه کارای خوبی بکنی، رزق و روزی حلال به دست بیاری و دیگه باید برای معاش خیلی تلاش کرد، مخصوصا کارهای حلال رزق و روزی که خدا بهت میده درست تو این عرصه تلاش کنی و برای اینکه تو زندگیت بگذره دیگه. زندگی مخصوصا این دور زمانه که لازم اقتصادی خیلی سخته، آدم ها تا تلاش نکنن هیچ وقت به معاش نمیرسن. ممنون عوضتون، روزتون بخیر.
خواهرم خانم مارال عبدالحسینی از گچساران گفتن اینجا هوا خیلی صافه، بوی بهار و بوی عید میاد. خواهر گلم خانم ناهید از قیطریه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادند، خیلی متشکرم. باز هم سر میزنم به سامانه 3900 پیام هاتون رو میخونم. در این نیمه های شب دلمون گرمه به حضور جانانی شما در راه شب.
بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم روتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، جانم مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
خیلی ممنونم از اینکه جانانه راه شب دوشنبه شبها رو دنبال میکنید. شما شنوندگان فرهیخته و هنردوست و فرهنگی، عرض بکنم که ماه بهمن ماه یه جمله معروفی دارن آقای دکتر امینی، میگن که اینقدر ما آدمهای تأثیرگذار داریم روی موسیقیمون که هر روز از تقویم رو اگر ورق بزنیم واقعا میتونیم به چند نفرشون بپردازیم، و درست هم هست. بهمن ماه در واقع سال روز آسمانی شدن استاد اسدالله ملک هست و به همین مناسبت میپردازیم به آثار و زندگی خود استاد ملک. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، نویسنده و کارشناس و آهنگساز. سلام.
سلام، ارادت دارم جناب میثم اسکندری عزیز، شب شما بخیر. شب شنوندگان خوب راه شب رادیو ایران هم بخیر باشه. ایرانی‌ها هر وقت برنامه میشنن، و شب عزیزون در استودیو سعید جان و بشیر و همه همراهان داخل استودیو هم بخیر باشه، در خدمت هستم.
درود بر شما. من یه در واقع از حاشیه شروع کنم آقای امینی. داشتم به عکس استاد ملک رو نگاه میکردیم، عکس های دوران جوانی و میانسالیشون. بله. حالا پیر که نشدن، طفلک به رحمت خدا رفتن، میانسال بودن، اما چقدر خوشتیپ بودن این نسل طلایی. و اصلا حالا جدای از خوشتیپی، نه فقط در واقع نوع آرایش سر و صورت و لباس، اصلا انگار یه کلاس ویژه‌ای داشتن. من نمیدونم چجوری بیان کنم، با چه واژه‌ای باید اون رو بیان کنم. یک نظم خاصی داشتن، حالا اگه نخواهیم بگیم دیسیپلین ها، اگه بخوام معادله فارسیشو بگیم، آره، یه نظم خاصی در نگاه، رفتار، گفتار، حالا جدای از زندگی هنریشون. خب در خدمت شما هستم.
ببینید، فرمایشتون کاملا درسته. ما با نسلی از موسیقیدان ها مواجه بودیم، یعنی در اون دوران طلایی موسیقی رادیو.
بله.
که اینها آدمهایی بودن که از نظر اجتماعی بسیار موفق، بسیار محبوب، و در سطح زندگی اجتماعیشون همه مردم میشناختنشون، دوستشون داشتن، و در هر محفلی اینا رو میدیدن براشون مهم بود. و جالبه برای من که ما زمانی که وارد نیمه دوم قرن گذشته شدیم، چی شد که تصویر موسیقی و موسیقیدان در ذهن مردم تبدیل شد به یک مثلا آدمی که یه گوشه‌ای نحیف و نمیدونم نزار و ژولیده و حتی با بعضی از آلودگی‌ها فکر می‌کردن هنرمندا دست در گریبان، در صورتی که اینطوری نبود. هنرمندای ما، شما همین الان از استاد سلیمان ملک مثال زدین، اصلا از همین طایفه نوازنده‌های ویولون خوش‌تیپ‌ترین آدم‌ها رو شما ببینین،
استاد همایون
خرم، حبیب‌الله بدیعی، اسدالله ملک، شاپور نیاکا، اینا اصلا شما دستمال گردن پرویز خان یعقوبی از سلیمان ملک خودش دیدنی بود.
بله.
خب اینا یه نسل عجیبی بودن که برای کاری که میکردن عاشقانه زندگی کردن و براش احترام قائل بودن. یعنی هر جا در هر شرایطی قرار میگرفتن به عنوان یک الگو دیده می شدن. یعنی همه خانواده ها دوست داشتن بچه هاشون مثل اینا بشن، نه در توانمندی موسیقی تنها، حتی در چهره اجتماعی و اون قابلیت هایی که دارن. ببین اصلا ملک خب به نسبت سنی از خیلی از نوازنده های ویولون دیگه دیرتر وارد رادیو میشه، یعنی سال 37.
بله.
حالا دیگران همه قبل از سال 30 وارد میشن، چون اصلا ملک متولد سال 20ه. بعد اون هنرستان موسیقی درس میخونه، شاگردی استاد ابوالحسن خان سبا، یعنی اون شاهراه یا شاهرگ حیاتی موسیقی ایران که همه از ابوالحسن خان سبا رد شدن و اونجا آموزش دیدن. شاگردی ابوالحسن خان سبا رو میکنه و خیلی از آهنگسازای اون دوره مثل سفان هنگافرین و دیگران. و بعد میاد در 17 سالگی تو آزمون قبول میشه، وارد ارکستر رادیو میشه و میدرخشه. این درخشش تا جایی که بعد از فوت استاد سبا حتی کلاس درس استاد سبا در هنرستان ملی ایشون درس میده.
درسته.
و یه نکته جالبی در زندگی از سلیمان ملک هست که زمانی که یهودی منوئل، خب یه چهره بین‌المللی در ویولون دنیاست دیگه، زمانی که میاد ایران در یک سفری و اجرایی رو در هنرستان موسیقی میبینه که از سلیمان ملک توش ویولون میزنه، همین باعث میشه که ایشون رو دعوت میکنه و در خیلی از کشورها همراه با یه سری از اساتید کنسرت میدن. و اینو یادمون نره که در همه خانواده های موسیقی ما یه اتصال هایی با هم پیدا میکنیم. مثلا دایی های اصطلاح ملک همه از موسیقیدانان قاجار بودن، یعنی همه حرفه‌ای بودن، خاندان زنگنه، و خیلی هم برای جایگاه موسیقیشون مهم بود که مثلا اصلا من دو تا برادر دیگه هم داشت، حسین ملک سنتور که اصلا به عنوان سفیر صلح و موسیقی ایران سالها در همه کشورها کنسرت داد.
بله.
و برادر کوچکترشون عبدالله که عبدالله ملک هم تنبک میزد. و جالب به شما بگم که تنها نوازنده ویولونی که ها از نگرش های موسیقی سنتی ایرانی فراتر گذاشت و زمانی که در ارکستر رادیو آقای استپانیان اومد ارکستر پاپ را انداخت، تنها نوازنده که توش ویولون میزد اصطلاح ملک بود.
جالبه.
یعنی ایشون هم در موسیقی ایرانی، هم در موسیقی پاپ، هم در موسیقی محلی، اصلا جالبه به شما بگم سالها ارکستر موسیقی محلی رادیو رو ایشون رهبری میکرد و کاربرای ضبط میکرد. که بعد از ایشون یه دوره علی چراغچی عزیز که از شاگردان خوب ایشون هم بود و به اصطلاح محسن خیلی از اساتید ویولون درک کرده بود.
بله.
این ارکستر رو رهبری میکرد. من نکته جالبی که راجع به اصطلاح ملک میتونم بگم اینه که قبل از دهه سوم زندگیش قطعات ماندگارش رو میسازه، یعنی هنوز زندگیش به نیمه نرسیده که به شهرت میرسه و با خیلی از خواننده های معروف اون دوره کار داره و آثارش خیلی ها بازخوانی شده و بعد بالغ بر 10 آلبوم از تکنوازی و ضربی ها و ترانه ها و تصانیف ایشون. یک ویژگی خاصی که ما تو برنامه متعددم بهش اشاره کردیم میسم جان که ویولونیست های آهنگساز، یعنی این کسایی که ویولون میزنن، چون سازشون یک ساز کششی، حالا شنونده اینو توجه کنن این دفعه جایی اگر کسی ویولون میزنه دقت بکنن، انگار که نوازنده ویولون در گلوش داره نغمه رو میخونه و بعد از زیر چونش منتقل میشه به ساز و دست و پنجه اجراش میکنه. دقیقا ساز ویولون سازیه که نوازنده ملودی رو داره زمزمه میکنه، به خاطر این آهنگسازای خیلی خوبی در میاد. در اون نامهایی که نام بردم حسود علی تجویدی هم بود دیگه.
داره.
این مجموعه اساتید علی تجویدی و همایون خرم و پرویز یاحقی و حبیب‌الله بدیع و شاپور نیاکان و حالا چند نفر دیگه، مجتبی میرزاده، تمام اینها آدمایی که هم ویولون میزدن هم کمانچه میزدن مثل خود اصطلاح ملک، بسیار آدمهای خاصی بودن. آثار اینا رو دیگه نمیشه فراموش کرد.
من
زمانی که برق میزدم میدم، حالا به دلیل اینکه خب اصطلاح ملک خود به دوران ما نزدیکتر بودشون، سال 80 که فوت کرد، خب خوشبختانه مؤسسه ایشون هنوز برپاست و من خدمت خانومشون هم رسیدم در مؤسسه شون و دارن این سبک و سیاق رو ادامه میدن. خیلی از آثار استاد ملک اصلا اجرا نشده مونده، یعنی خواننده ها باید بدونن که برن سراغ این آثار. آثار شنیدنیه که میتونه خیلی مخاطب رو نگه داره به دلیل همون رویکرد پاپولار بودن اصطلاح ملک.
درسته.
یعنی آثارش یه نگاه موسیقی پاپولار خیلی خوبی داره. ما یه خواننده‌ای داریم همایون کاظمی که خب من فکر میکنم که سال 79 من از اتفاق توی جشنواره صدا و سیما توی زیبا کنار تو اون سالن مجموعه زیبا کنار ما با همایون کنسرت دادیم با بچه های موسیقی رادیو. همایون چند تا از کارو سید ملک خونده و دوست دارم، هم صدای همایون دوست دارم هم کارهای اصطلاح ملک. اگر موافق هستین دیگه حالا توضیح معرفیشم با شما بشنویم کار.
خواهش میکنم بریم دفعه شب مهتابی رو بشنویم با صدای همایون کاظم. شب مهتابی رو با صدای همایون کاظمی شنیدیم. آقای دکتر امینی یه سوال دارم از محضر شما. ببینید یه زمانی در واقع ویولون توی ایران اقبال عمومی پیدا میکنه، بعد اقبال تخصصی پیدا میکنه، یه دوره اوج داشتیم و به نظر من، نظر من الان اینه که دوره حزیزه در واقع ویولون ایرانیه. چی شد که اصلا کمانچه، از کمانچه هجرت کردن یه سری به مثل خود همین استاد اسدالله ملک که اصلا میگن کمانچه نواز، یا بهتر بگم کمانچه کش بی‌نظیری بود، بعد میره سراغ ویولون ساز غربی حالا و ویولون ایرانی رو مینوازه؟ و سوال بعدی من در ادامه این هست که اصلا چرا اون نوع نواختن و شیرین نوازی های ویولون به باد فراموشی سپرده شده امروز؟
ببین یه نکته ای رو بگم میتونم جان خدمتت. من شاید بارها اینو شنونده از زبان من شنیده باشن، ما ایرانی ها اقوامی هستیم که هر چیزی رو تحویل بگیریم به حد اعلا میرسونیم و شاید تحویل میدیم.
بله.
یه مثال بزنم، شما الان دوستانی که حالا دیدن این اگر برن در مثلا خود ایتالیا پیتزا بخورن، یه پیتزا نازک این دو تا ورقه کاغذ میمونه، ولی ایران پیتزا میخورن قشنگ به اندازه دو تا بربری. خب یعنی ما هر چیزی رو میبریم به حد اعلای خودش. خب ما از موسیقی هم در همه جای دنیا، این پیانو رو وارد ایران کردیم، پیانو ایرانی به اوج قدرت و شهرت رسید و حتی که خود خارجی ها لذت میبرن.
اتفاقا حالا این چیزی که من در مورد ویولون گفتم در مورد پیانو هم سواله دیگه، فرقی نمیکنه.
پیانو ایرانی، ویولون ایرانی هم زمانی که در هنر استان ملی، خب خیلی از نوازندهای قدیمی ما که کمانچه میزدن، مثل حسین خان اسماعیل زاده و حسین خان یا حقی و اینا، ویولون زدن، چون ویولون صدای شفافتری داره، اون قشقش صدای کمانچه و اون پس آشه، چون آرشه کمانچه موش یه مقداری آشفته تر از موی ویولونه، موی آرشه ویولون خیلی تخته و صدایش صاف و شفافی میده، ولی آرشه کمانچه یه پس آرشه قشقشی داره که خب مال اون ذات موسیقی ایرانیه. به خاطر این خیلی از نوازنده ها مخصوصا تو ارکستر، شما نمیتونی 10 تا دونه کمانچه با هم بشونی،
آره
اصلا نمیشه اون صدا رو شنید، چون همش فالش و فوش میشه به خاطر اون پس آشا. ولی ویولون شما توی ارکستری 10 تا 15 تا 20 تا ویولون و ویولا و ویولونسل و کنترباس از یه خانواده میشینن یه ارکستر رو اداره میکنن. ما در یه دوره این سازها رو داشتیم، یعنی ویولون توسط خیلی از اساتید اومد، حتی نوازنده کمانچه به خدمت گرفته شد. حتی در قدیم جالبه به شما میگم، نوازنده‌های دوره‌گرد ویولون رو مثل کمانچه می‌ذاشتن رو زانوشون می‌زدن، نمی‌ذین که بزن زیر چونه، چون ویولون صدای خیلی خوبی داشت تو اجراهاشون در دوره‌گردی‌ها و مطربیایی که داشتن، ویولون رو زانوشون می‌ذاشتن عین کمانچه می‌زدن. خب این تب روشن فکری تو این دو سه دهه اخیر ویولون ایرانی و پیانو ایرانی را از بین برده، وگرنه ما تو هنرستان ملی فارغ التحصیل هنرستان ملی ما استاد تجویدی و دیگران بودن، یعنی ویولون ایرانی در اوج خودش بود. حالا متاسفانه دانشکده موسیقی و با این تب روشن فکری ما مثلا فکر میکنه که نباید اسم ویولون ایرانی بیاره، نباید اسم پیانو ایرانی بیاره. ویولون ساز کلاسیک است، پیانو ساز کلاسیک است، خب باشد، ولی خب در موسیقی ایرانی خوب میتونه نقش ایفا کنه.
اصلا کاملا بومی شده بود. ببینید مثلا توی
خیلی از آهنگ‌های سال‌های 20 تا 50 با ویولون ایرانی یادگار شده.
تو اون برنامه ببین سری برنامه‌های گل‌ها یا برنامه تک‌نوازی که اتفاقا خود اسدالله ملک درش می نواخت، نقش شاید محوری داشت به همراه البته پیانو ایرانی. بله
ببینید اسدالله ملک، خب اینا خانوادتن لشتنشایی هن، شمالی هن.
شمالی هن.
از اتفاق ایشون به تشخیص و تشویق و معرفی خانم نسبت باقرپور یا دلکش معرفی شد به رادیو، چون اولین کار رو هم برای ایشون ساخت و اومد از 17 سالگی تو رادیو ساز زد. و جالبه تمام تصانیف اون دوره میبینیم که شنونده های ما با اون شاه جمله های ویولون خاطره دارن.
احسنت.
یعنی تصانیف ما اون ویولونه که داره این نقش رو بازی میکنه و برای همینم هم یه جمله معروفی هست در دنیا که میگن تمام دنیا روی چهار تا سیم ویولون جا میشه. تو موسیقی ایرانی هم همینطوره، خیلی از کارها رو با ویولون ایرانی میشه انجام داد و میبینیم حتی خیلی از ارکسترهای پاپ ما تو دو دهه گذشته یه دونه نوازنده ویولون دارن، از این ویولونهای آکوستیک دستش و رو صحنه داره ساز میزنه یا در ویولونهای معمولی جعبه دار. اصلاً ملک با نگاهی که به موسیقی ایرانی داشت باعث شد که صدای ساز ویولون مفهومی غیر از ردیف روایت دستگاهی ما پیدا بکنه. الان کاری که از شما اینو کاظم میشنیدیم نوع تحریراش رو دیدیم که
بله
یه مقداری رفته به سمت موسیقی پاپ نزدیک شد. خود همایون هم این قابلیت رو داشت، صداش یه صدای پاپ سنتی که میتونست این کار رو بخونه. من خواهش می‌کنم خیلی از جوانهای علاقمند برن سراغ کارهای اسدالله ملک، کم هم نیست، یعنی اگه بگردن شاید بالای 50 اثر خوب از اسدالله ملک پیدا میکنن که خیلی از خواننده ها اینا رو خوندن و ارزش بازاجرا داره. و یکی از شاهکارهای اسدالله ملک که شاید میتونم بگم همه ازش خاطره دارن، کار جان عاشق، اون ترانه معروفی که تو آلبوم همین نام جان عاشق استاد بهرام حصیری خوند، این کار چقدر ماندگار شد، چقدر انرژی داشت این کار. و من فکر میکنم اگر ما مجموعه ویولونیست های ایرانی و آثارشون رو جمع بکنیم، یک دپارتمان تخصصی آهنگسازی ازش در میاد. یعنی من بارها گفتم همونطوری که جزوه های آهنگسازی موسیقی کلاسیک از آثار مثلا آهنگسازی باخ و بتوون و دوره های مثلا قرن 17 و 18 به تدریج اومده جلو، جزوه آهنگسازی ازش در اومده. میگه مثلا جزوه هارمونی مثلا اشتراس مثلا میان از توی آثار اون آدم تئوری موسیقی در میارن دیگه، وگرنه رفت که کتابی نبود در موسیقی کلاسیک دنیا، که آثار ساخته شد و بعد تئوری ها ازش در اومد. به نظر من تئوری آهنگسازی ایرانی رو از بعد ذائقه و خلق و ایمپرووایز یا بداهه اگر در بیاریم و بخوایم علمیش بکنیم، از آثار همین نوازنده های ویولون و آهنگسازی که ویولون میزدن میتونیم جزوه آهنگسازی موسیقی ایرانی رو استخراج بکنیم و به عنوان یک کتاب بعدن تدریس بشه که تمام آهنگسازا حتی با سازهای دیگه، اونایی که ساز زخمی میزنن یا مثل تار و ستار اینها، سنتور قانون یا سازهای کمانچه نه یا هر ساز دیگه، میتونن دروس آهنگسازی رو از روی آثار ویولونیست های آهنگساز یاد بگیرن و اصول اون هارمونی مدال ایرانی یا کنترفان ایرانی که ما امروزه بهش میگیم، که مثلا دیدین یه ارکستری داره تمرین میکنه و سرپرست ارکستر میگه تار اینجا رو تو بزن، سنتور اینجا رو تو بزن، کمون اینجا تو بزن، نه اینجا تو بزن. این یه بود حسی داره در تمرینات موسیقی ایرانی و همیشه روی همزمان با اجرا و تمرینات شکل میگیره. ولی این آهنگسازا نشون دادن که این کنترفان یا این خط ملودی ترتیبی، کنترفان رو بخوام ترجمه بکنیم، میشه خط ملودی ترتیبی، یعنی جملاتی که دنبال هم قرار میگیره، هارمونی جملاتی که روی هم قرار میگیره و هم صدایی ایجاد میکنه. از کنترفان ایرانی یک هارمونی مدال بیرون میاد که صدای ایرانی میده و برای ما شنیدنش خوب، ذائقه‌مون قبولش میکنه. از همین آثار این آهنگسازا میتونیم استفاده بکنیم.
بسیار خوب.
حالا موافقت این کار جان عاشق رو بشنویم از استاد.
بله بشنویم. من قبلش با شما خداحافظی کنم آقای دکتر امینی، ولی من یه خواهشی از شما دارم
جانم.
به عنوان در واقع اینجا دیگه حالا آهنگساز، خواهش میکنم یه مقداری مداقه بیشتری داشته باشین روی همین بحث پیانو ایرانی و ویولون ایرانی. هیچ اشکالی نداره جا بدیم لابلای در واقع رنگ بندی سازها.
شما از خود سعید جان بشماری، ما فکر میکنم برای پیانو ایرانی بیش از 5 برنامه، برای ویولون ایرانی بیش از 10 برنامه ساختیم، پخش کردیم و در همه برنامه ها من اینو گفتم که جا داره در دانشکده موسیقی هنرستان
آره
ما این رشته دوباره تأسیس بشه و پا بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. شبتون آرام و مهتابی.
قربان شما. شب شما و همه همراهان باشید.
خداحافظ.
هوای خدا را سخن با تو گویم.